نبود.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
حفظ لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چرا مسلمانان قربانی میکنند؟ آیا قربانی و قربانی کردن هنوز و در جهان امروز هم کارکرد دارد؟ کسانی فرمان خداوند به پیامبرش ابراهیم برای گردن بریدن فرزندش اسماعیل را چه داستان باشد چه واقعیت تاریخی خشن می دانند. قربانی کردن آیا راهیست برای تقرب و از خود گذشتن یا رفتاریست بازمانده از جهان پیشا مدرن که مخصوصاً اجرای آن در ملأ عام به عادی سازی خشونت می انجامد؟ مجید محمدی جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد و عبدالعلی بازرگان نویسنده و دین پژوه در تابوی این هفته درباره همین پرسش ها و تردیدها بحث می کنند. من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. اگه اجازه بدین برنامه این هفته رو با آقای بازرگان آغاز میکنیم. آقای بازرگان، برای اینکه مستقیم بریم بر سر موضوعی که این هفته در تابو قرار هست به اون بپردازیم، من با شما این پرسش رو مطرح خواهم کرد که اساساً چرا مردم قربانی میکنند؟ فلسفه قربانی چیست و ریشه در چه داره این موضوع؟
ملاحظه فرمایید، قربانی یک واژه به زبان عربیه با کلمات تقرب و قرب و اقربا، یعنی نزدیکان، اینا همه خویشاوند هستند. قربانی یعنی وسیله و عاملی که ما رو نزدیک میکنه، ما رو نزدیک میکنه با آفریدگارمون. قربانی یعنی دور شدن از منیت‌ها، از اون چی که به خود ما تعلق داره برای بخشیدن به دیگران. در قرآن اومده که شما هرگز به مرحله نیکی نخواهید رسید مگر از اون چی که واقعا دوست دارید به دیگران بدید. میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حتی میگه هرگز قصد نکنید از چیزی که خودتون مصرف نمیکنید، دوست ندارید، دارید به دیگران بدید. یعنی قربانی مسئله شکلگرایی نیست که فرمی رو آدم انجام بده، مهم اینه که پا روی خواسته های خودش بگذاره و بتونه از خودش بگذره. در مثنوی مولوی داستان تشنه و دیوار هستش که در واقع اون آب زلالی که میره نماد حیات یه آدم تشنه هم بر سر به اصطلاح دیوار بلنده که میگه در واقع مانع تو برای رسیدن به اون حیات و حقیقت این دیوار وجود خودته. میگه تا که این دیوار عالی گردن است مانع سر فرود آوردن است. این در واقع خلاصه فلسفه قربانیه.
بسیار خوب آقای بازرگان. خوب البته من پرسش هایی بر سر این دیدگاه شما خواهم داشت، منتها اجازه بدید که از آقای محمدی هم خواهش بکنیم ببینیم که ایشون چه نگاهی دارند، اساسا فلسفه قربانی رو آقای محمدی چگونه میبینند.
به موضوع قربانی و قربانی کردن از سه منظر متفاوت میشه نگاه کرد. منظر دین شناختی، قربانی و قربانی کردن یک انجام وظیفه است برای تقرب به خداوند، دفع شرور و بخشش گناهان، نوعی معامله با خداست یا امر مقدس. منظر دوم منظر جامعه شناختی است، میشه به کارکردها و سازوکارهای مراسم قربانی و آیین‌های قربانی نگاه کرد. قربانی در طی سال در لحظاتی مهم از زندگی فرد انجام میشه یا در نقاط حساس زندگی مثل بیماری ها. و منظر سوم منظر انسان شناختی است که از این منظر میشه به نقش این آیین ها به بقای انسان و جوامع ابتدایی توجه کرد. مقدمه دومی که میخواستم خدمتون عرض کنم کارکردهای اجتماعی قربانی و قربانی کردن هست. کارکرد اول برانگیختن نوعی هویت جمعی است در مراسم دینی. یه تجربه مشترکی آدم رو پیدا میکنن از این خونریزی که البته در یک دوره خونریزی حیوان میتونسته جایگزین خونریزی آدمیان هم بشه و این اتفاق افتاده، تا اطعام جمعی و کمک به هم نوع. کارکرد دوم نوعی عبادت و تزکیه جمعی است که همراه میشه با ایثار و از خودگذشتگی برای تطهیر نفس. کارکرد سوم آرام کردن خدایانی است که مظهر قهر و انتقام تلقی می‌شدند. در واقع قربانی کردن برای آرام کردن اون خدایان هست. کارکرد چهارم رفع احساس گناه و مسئولیت ناشی از شکار حیوانات. کارکرد پنجم هم تداوم بقای جامعه با قربانی کردن یک فرد. مفهوم شهادت در فرهنگ‌های دینی در واقع نوعی بزرگداشت قربانی شدن فرد برای جامعه بوده. با این دو تا مقدمه تقریبا میشه فلسفه، هم فلسفه اجتماعی و هم فلسفه مذهبی قربانی رو تا حدودی توضیح داد.
آقای بازرگان، آقای محمدی در صحبت‌هاشون از منظر دینی اگر که به موضوع بخوایم اشاره بکنیم، از معامله با خدا و امر مقدس حرف زدن. من بر این نکته تاکید می‌کنم چون بسیاری از منتقدان قربانی کردن اتفاقا روی همین دست می‌گذارن و میگن که چرا خداوند باید خون بخواهد از بندگانش؟ این رو معامله‌ای می‌دونن با خداوند و امر مقدس و معامله از نوع خشن هم می‌دونند. شما چه پاسخی به این گروه خواهید داد؟
ببینید، در طول تاریخ همواره اینطوری بوده، یعنی انسان‌ها در برابر حوادث طبیعی چون خودشون رو بی‌دفاع می‌دیدن، یه نوع معامله‌ای با خدا بوده. در فرهنگ ما هم هست. فرض کنید وقتی ماشین نو می‌خرن باید خونی بریزن به چرخش به مالندی. تو ایران مسافر عروسی خونه خرید صدقه ذریع بچه‌ها، در واقع یه نوع احساس معامله با خداست. اتفاقا در قرآن گفته آیه 37 سوره حج میگه نه خونش به خدا میرسه نه گوشتش. اون چه که خدا از قربانی خواسته اینی که شما سلف کنترل داشته باشید. تقوا یعنی همون ترمز، یعنی در برابر وابستگیتون به اون منیت ها و متعلقاتتون بتونید بگذرید، به دیگران بدید. یعنی قربانی در طول تاریخ همواره برای خدایان بوده، ولی به وضوح قرآن قربانی رو برای انسان ها مطرح کرده، یعنی گوسفندی حالا چیز دیگه ای قربانی کردن و به انسان‌ها دادن. تو آن تنها کشتنی هم نیست، میگه که اموال و اولادتون قربانی شما نیستن، اینا وسیله قرب شما نمیشن. اون چه که وسیله قرب شما قربانی محسوب میشه ایمان و عمل صالحتونه قربانی شما. در سوره توبه آیه 99 میگه کمک مالی که برای دفاع از جامعه میکنید این قربانی نزد خدا میشه. فراوان مواردی که در قرآن اومده اصلا نشون میده منظور کشتن و خون ریختن و چیزی رو قربانی کردن نیست اونطوری که جا افتاده.
پس آقای بازرگان، من شاید اینجا از شما این رو بپرسم، چون که به هر حال در تناقض قرار میگیره با آنچه داستانی که در مورد ابراهیم و قربانی کردن اسماعیل وجود داره. در واقع یکی از انتقادهایی که منتقدان قربانی کردن یا ریشه دینی این موضوع مطرح میکنند این هست که خب چرا خداوند یگانه و متعال و قادر باید یک چنین آزمون به گفته منتقدان خشنی رو برای پیامبر خودش برای ابراهیم در نظر بگیره، که در تضاد هست با فرمایش شما که میفرمایید در قرآن به هر حال شکل‌های مختلف قربانی رو خواسته، نه اینکه الزاماً خون یا بریدن سر کسی یا حیوانی یا موجودی.
ملاحظه فرمایید در قرآن داستان وقتی تو سوره صافات از آیه 102 به بعد مطرح میکنه، یه خواب ابراهیم میگه خواب دید، بعد خوابو میاد با فرزندش در میون میگذاره، میگه پسر جان من دائما دارم این تصویر رو در خواب میبینم که من دارم تو رو زب میکنم، ببین نظر تو چیه، تو چی میگی؟ یعنی با یک فرزند خردسالم مشوره میکنه، اونم میگه پدر جان اون چه معمولی بکن منو انشالله صابر خواهی یافت. بعد میگه وقتی ابراهیم حاضر به این کار شد، آماده این کار شد، این پیام رسید که این فقط یه امتحان بود، یه آزمایش بود. گویا ابراهیم که تنها موحد در زمان خودش بوده، پیش خودش فکر کرده بوده که وقتی همه مشرکین عزیزانشون رو در آستانه بت‌ها برای جلب رضایت اونها قربانی میکنن، آیا منم که حالا به خدای واحد ایمان آوردم، منم حاضرم عزیزتر از جانم اسماعیلم رو قربانی بکنم؟ آماده این کار وقتی میشه، میگه خداوند در واقع دستش رو گرفت، میگه این امتحان بود و تنها و فدیناه و به ذبحن عظیم، خدا فدیه داد به او، یعنی به جای قربانی یک انسان یک به اصطلاح گوسفندی. و بعد میگه ترکنا علیه فی الاخرین، این کار رو به عنوان یک سنتی برای نسل‌های بعد باقی گذاشت. یعنی کار ابراهیم نه تنها قربانی انجام نشد، خونی ریخته نشد، بلکه پایان دوران قربانی انسان بود. چون انسان که قربانی میشه که به درد کسی نمیخوره، فقط برای جلب رضایت بت‌ها بوده. یعنی اتفاقا من کاملا معکوس فکر میکنم، میگم این داستانی که درباره ابراهیم آمده پایان بخش قربانی انسانه. برای ابراهیم فرزندش اسماعیلش در واقع چیزی بود که مانع خداپرستی خالص بود. تو برو ببین چه عاملی تو رو گرفتار کرده، کارت، شغلت، پولت، شهرتت، شهوتت، چه چیزی هست که دست و پای تو رو بسته؟ یعنی ببینید این واژه های قرآن اسمش شعائره. شعائر از ریشه شعر میاد، شعر یعنی موی سر. شاعر کسی است که نکته سنج، موی سنج، مسائل دقیق میبینه. یا شعور یه مرحله بالاتر از عرفانه. شعائر یعنی در واقع نمادهای سمبولهایی که یه مقداری نیاز به دقت نظر داره، اینا در واقع یه ظرف یه قالبه. منظور حتما کشتن یک حیوان بی تقصیر و خون ریختن نیست. طول تاریخشون انسان‌ها به هر حال روزگار دامداری بوده و اونچه که براشون عزیز بوده گاو و گوسفند بوده، قربانی کردن او برای بندگان دیگه یک به اصطلاح نماد نزدیک شدن به خدا و از خود گذشتن و فداکاری محسوب می شده.
در بازگشت به شما آقای محمدی، من این پرسش رو مطرح می کنم که تو صحبت‌های آقای بازرگان هم بود که به هر حال برای جلب رضایت بت‌ها قربانی انجام می دادن، حتی انسان رو قربانی می کردن. ادیان ابراهیمی از پایان بت‌پرستی و خرافه‌های مذهبی گفتند. پرسش اینجاست که چرا خودشون برخی از آداب مرتبط با همین آیین‌های پیش از این ادیان مثلا قربانی کردن رو با خودشون حمل کردند، به رسمیت شناختند و ادامه دادند؟
مرز میان خرافه و دین یک مرز ناروشنی است. پیدا کردن این که واقعا خرافه چیه و دین چیه بسیار کار دشواری هست. با توجه به تحولاتی که در جوامع بشری صورت گرفته در طی چند هزار سال گذشته، قربانی و قربانی کردن به نظر من کلا بلا موضوع شده. چون بحث آرام کردن خدایان که مظهر قهر و انتقام بودن، این کلا منتفی است. چون امروز بشر میفهمه که این بلایا و بیماری ها دلایل طبیعی داره و با مکانیزم‌ها و سازکارهای طبیعی میشه با اونها مقابله کرد. ما دوران شکار و گردآوری رو پشت سر گذاشتیم. امروز بشر میتواند به شکل صنعتی غذای خودش رو تولید کنه. نیازی اصلا به اون داستانهای گذشته نیست. ما نیازی به قربانی کردن فرد یا حیوان برای تضمین بقای جامعه نداریم. هویت جمعی امروز محدود نیست به مراسم دینی. افراد در انواع همکاری‌ها میتوانند، همکاری‌های عرفی، میتوانند هویت جمعی داشته باشند. در شغلشون، در نهادهای مدنی، در باب تزکیه جمعی هم ادیان یک میراث بسیار غنی دارن از ادعیه، دعا، مراسم عبادی که اصولا نیازی به قربانی کردن و خونریزی نیست. چون خونریزی و قربانی کردن هر دوش مخاطرات جدی برای جوامع داره. در مورد صحبت‌های آقای بازرگان که بحث ابراهیم و اسماعیل رو مطرح کردن، ببینید تا وقتی که این داستان‌ها جنبه شاعرانه داره، جنبه داستانی داره، اینها رو من مشکلی باش ندارم. شما در ادبیات می توانید انواع و اقسام این گونه داستانها رو تعریف کنید و درس آموزی هم ممکنه داشته باشه. اما متاسفانه ادیان فقط ادعای این که زبان شعرگونه دارن و دارن داستان تعریف می کنن، این ادعا رو ندارن. اونها ادعای واقع نمایی دارن. متاسفانه وقتی که اینها جنبه واقع نمایی پیدا می کنه، خب میلیون ها انسان رو می شود قربانی کرد برای یک هدف بزرگتر با همون مفهوم شهادت. هم در گذشته و هم در دنیای امروز شما شاهد هستید که این قربانی کردن انسان توسط ادیان یک روال هست و اصولا جنبه شاعرانه و داستانی هم نداره.
آقای بازرگان، صحبت آقای محمدی رو شنیدید، حالا این بخش آخر رو شاید بخوان که پاسخی به طور مشخص بهش بدین، اما من از شما خواهم پرسید که اینطور که آقای محمدی اشاره میکنن، اصلا و اساسا دیگه نیازی به قربانی کردن در جامعه امروز وجود نداره، یعنی کارکردهایی رو برمی‌شمارن برای قربانی کردن که امروز فاقد معناست، شما در این مورد چه پاسخی خواهید داد؟
ادیان خب یک اصولی رو مطرح کردن. من نگفتم اینا شعر، قصه، داستانه. شاعر یعنی در واقع یک نماده که در قالب اون نماد بر حسب فرهنگ و رشد انسان‌ها میشه مطلب و گسترده تر دید. قربانی هیچ وقت تعطیل نمیشه. قربانی به اون معنای اصلیش که فداکاری ایثاره، یعنی برای نزدیک شدن به یه هدف، حالا بر حسب اینکه هدف چیه. قبل از انقلاب به خاطر داریم که گروه های مبارز، برخیشون گروه های چپ، اسم خودشون رو گذاشتن چریک های فدایی خلق. فدایی خلق، فدایی فارسی همون قربانیه دیگه. یعنی یه آرمانی هستش که ما برای نجات مملکتمون جان خودمون رو فدا میکنیم. این میشه همون قربانی. برای خدا هم نیست، میگه برای خلق ما. ادعای آرمان و خداپرستی و دین و اینها به تنهایی کاری انجام نمیده. در قرآن هر جا صلات آمده به دنبالش این که تو حتما باید زکات بدی، انفاق بکنی، صدقات بدی. یعنی پای چپ و راست ایمان و عمل. قربانی به اون معنای جامع و کلی خودش هر عملی که تو رو به اون هدف خودت داره نزدیک میکنه. بنابراین به اون معنایی که آقای محمدی فرمودن که خب بله به اون شکل‌های سنتی قدیم، بله خب خیلی‌هاش دیگه منتفی شده. ولی حتی از نظر قضا که حالا فرمودن که دوران سنتی دیگه نیازی نیست، واقعا در دنیای امروز اینجوریه، یا بخش اعظم جمعیت کره زمین گرسنه هستن، نیازمندن. 1% جمعیت جهان 50% امکانات رو در اختیار داره، بنابراین صنعت به تنهایی نمیتونه این کار بکنه. تازه اگر بکنه این رشدی به ما نمیده. قربانی یعنی به اختیار خودت.
آقای بازرگان اجازه میدین من اینجا یه سوالی از خدمتتون بپرسم؟ میفهمید که صنعت به تنهایی نمیتونه مسئله گرسنگی یا کمبود غذا رو حل بکنه، آیا قربانی کردن واقعا کمکی به این موضوع میکنه؟ چون از جمله نقدهایی که مطرح اینه که مثلا قربانی که سالانه در حج انجام میشه واقعا بخش عظیمیش حیف و میل میشه، یعنی آیا این کمکی میتونه بکنه به ناتوانی صنعت در حل این مسئله؟
نه، اون که مطلقه من اصلا موافق نیستم. خیلی از مراجع و اینا معتقد بودن که قربانی در حج وقتی که اینا همه زیر خاک میشه با بولدوزرها حاصلی نداره. من مفهوم قربانی رو دارم عرض میکنم. صنعت که اگه به همه این غذا رو بده و همه امکانات رو بده، خب یه چیز ماشینیه. بحث اینه که انسان‌ها به اختیار و اراده خودشون بتونن از اونچه که با کار و تلاش خودشون به دست آوردن به دیگری بدن. مفهوم قربانی یک امر آگاهانه است، با اراده است. وگر نه تو مراسم حج کاروان 200 نفری میرن پول جمع میکنن، یه نفر پول جمع میکنه از همه 300 400 500 ریال میگیره و میره 200 تا مثلا گوسفند میکشه، این اصلا کاری انجام نمیشه. اینا زور من اصلا این نیست که این فرم های سنتی اون کارو داره انجام میده، وگر نه همه چی به شکل باقی میمونه. ما این چهارشنبه سوریمون، عید نوروزمون، 13 بدرمون، همه اینا یک امور مذهبی بوده، همه اینا معنا داشته. حتی اسامی ماهای سال هر کدوم اینا یه معنایی در دین زرتشت داشته، ولی الان ما همه اینا رو گذاشتیم کنار، یعنی یه قالب فقط مونده، در واقع یک نمادهای مونده، ولی تبدیل به خرافات شده، تبدیل به یک امور بی حاصلی که حالا جامعه رو و هم وصل میکنه. ولی مفهوم در واقع قربانی و عبادت و نزدیک شدن به خدا از اون تو در نمیاد. یه آدابی است که مشرکین هم داشتن، اونا بت پرستان دور هم جمع میشدن، احساس مودت و نزدیکی و دوستی میکردن.
آقای محمدی، من میخوام برگردم به وجه جامعه شناختی موضوع با شما. منتقدان قربانی کردن این روش رو روشی متعلق به دوران پیشا مدرن میدونن، به دوران گذشته تاریخی اون رو متعلق میدونن، همونطور که شما هم صحبت کردید و آقای بازرگان هم در این مورد حرف زدن. این گروه میگویند که در جامعه امروز اجرای یک چنین آیینی میتونه که عامل عادی سازی خشونت بشه. نظر شما چیست؟ آیا این اتفاق میتونه بیفته و در جامعه ایران فکر میکنید که چنین نقشی داشته؟
ببینید، من معتقد نیستم که چیزی چون کهنه هست دیگه به کار نمیخوره. بحث کهنه و نو نیست، بحث کارکردی من مطرح کردم. اشکالی که برای قربانی در جوامع جاری بوده، چه از قربانی کردن انسان و چه بعداً قربانی کردن حیوانات و ایثار اشیا، خب اینها مشکلشون این هست که در مواردی با قانون تعارض داره که یک مفهوم امروزیه و جوامع برای اینکه سر و سامان به خودشون بدن به تنظیم و اجرای قانون رو کردن. بخشیش تبلیغ خشونت و نقض حقوق دیگران هست و بسیاریش هم اصولا امور پیشبینی ناپذیر یا بی تأثیره. شما نظر میکنید انگار مثل این میمونه که خلاصه چیزی رو در دریا بیاندازید و منتظر باشید که این دریا چیزی رو به شما برگردانه. نتیجه عقلانی مورد انتظاری رو نمیشه ازش داشت. اتفاقا برگردم به صحبت‌های آقای بازرگان، جالب هست که آقای بازرگان اون بحث کارکرد تعلق جمعیش رو اونجا رو با من هم نظر هستن که ما راه‌های دیگری غیر از این رو داریم که افراد دور هم جمع بشن، اما اون بخش عبادت و تزکیه‌اش رو ایشون نگاه می‌دارن. ما در بخش عبادت و تزکیه‌اش هم واقعا نیازی نداریم. این اون جنبه‌های نمادینی که آقای بازرگان فرمودن برای کمک به دیگران، واقعا ما نیازی به اون جنبه‌های نمادین، داستان ابراهیم و اسماعیل یا بحث حج، خیرخواهی برای دیگران یک نیاز انسانی است، صرفا نیاز مذهبی نیست. مذاهب همه این امور رو به چارچوب‌های خودشون تقلیل دادن. کارکردهای منفی نمادهای مذهبی رو هم اتفاقا نداره اگر اینها جنبه عرفی پیدا کنه.
آقای بازرگان، من اینجا میخوام از شما در مورد ادیان دیگه بپرسم، چه جایگاهی قربانی کردن در ادیان دیگه داره؟ در اسلام به نظر میرسه که خیلی جایگاه مهمی داره، حتی بخش مهمی از مراسم حج مسلمانان به قربانی کردن اختصاص داره، اما مثلا در دین زرتشت ما میبینیم که زرتشت در گات‌ها مخالفت میکنه با قربانی کردن، شدید هم مخالفت میکنه و در متون متأخر خب هست آداب قربانی کردن هم آمده. دلیل مخالفت زرتشت اون وقت، به هر حال اون هم یک دینه، اگر که این رو یک آیین دینی میدونیم و نزدیک شدن به خداوند و تقرب و تقوا و نکاتی که شما نوعی وجهی از فداکاری در این موضوع توضیح دادید هست، چطور در دینی مثل زرتشتی اون وقت باهاش مخالفت میشه؟
نه در کل زرتشت، در به هر حال بعضی از الواح تخت جمشید آمده که زرتشت گیاه‌خوار بوده، همطور که در تورات یا در قرآن میگه که یعقوب بعضی از چیزا رو بر خودش حرام کرده بود. امروز هم خب بعضیا مثلا گوشت نمیخورن به دلایلی، وگرنه در دوران هخامنشی اشکانیان ساسانیان اینا هم خدایان ایلامی رو میپرستیدن، هم خدایان ایرانی، و قربانی بسیار جدی بوده. از دوران زرتشت همطور که میدونین چیزی زیاد باقی نمونده، شاید 3-4% از اون متون باقی مونده، ما خیلی دسترسی نداریم چون قبل از دوران یهودیت هم بوده، یک امری مربوط به دوران بسیار باستان بوده، وگرنه چه قبل از ادیان ابراهیمی چه در جای دیگه دنیا هم حتی بر حال مذاهبی که ما آشنا هستیم مسئله قربانی با اون مفهوم کلی که عرض کردم بوده، ولی متاسفانه همیشه همطور که عرض کردم قالب ها باقی میمونه، از محتوا خالی میشه. بنابراین اگر این حقایقی که ادیان گفتن بخواد وارونه عوض بشه، ازش سوء استفاده بشه، نه تنها فایده ای نداره بلکه بسیار هم صدمه میزنه به جوامع.
آقای بازرگان، شما بر یک مسائلی مثل کمک به هم نوع یا از خود گذشتگی یا فداکاری تاکید کردید در این برنامه در مورد قربانی کردن. آقای محمدی پاسخ شما رو به این شکل دادن که خب اینها اموری انسانی است، نه الزاما اموری دینی و مذهبی. چه پاسخی خواهید داد؟
از همه چی بشر میتونه سوء استفاده کنه و چه بسا دین، و بلکه بدتر از هر چیزی. ببینید بالاخره کشتن حیوانات، میلیاردها گاو و گوسفند و مرغ و ماهی و اینا دنیای امروز همه دارن این رو میکشن. حالا فرض کنی 1000 یا 1,000,000 اینم یه تعدادی مثلا بخوان گوسفندی قربانی بکنن در یه مراسم خاصی، یعنی یا باید بشر اصلا دست برداره، فقط گیاهان رو مصرف بکنه، تازه گیاهان هم حیات دارن، اونم خیلی توجیه کننده نیست، یا اگر این پذیرفته شده که بالاخره برای تغذیه نوع بشر میشه از پرندگان و ماهی ها و حیوانات استفاده کرد، اون پس مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی بد مصرف کردن یا بد تصور کردن یا برداشت های غلطه، ولی یه شکل تاریخی اسطوره‌ایش که به هر حال همه بفهمن از باسواد و بیسواد و هزارهای پیشین تا امروز، اینی که از گرانترین چیزی که بوده که همون گوسفند یا گاو بوده در طول تاریخ، او رو بتونن مثلا قربانی بکنن برای دیگران، وگرنه اصلا معنی قربانی خلاصه نمیشه در خون ریختن یا کشتن. هر کاری که آدم بتونه از خودش بگذره قربانیه.
آقای محمدی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم، برنامه رو با شما به پایان میبریم با این پرسش که به هر حال میبینیم که نزدیک به 4000 سال از آزمون ابراهیم برای قربانی کردن فرزندش میگذره. قربانی کردن به هر شکلی که حالا پوستینش حفظ شده، مغزش حفظ شده، یا به هر ترتیب قربانی کردن و این آیین همچنان در جامعه ایران ریشه هایی داره و مردم این کار رو انجام میدن و به اون اعتقاد دارن. من پرسشم از وجه جامعه شناسانه موضوع از شما این خواهد بود که این اعتقاد رو در جامعه ایران شما تنها با ریشه های مذهبی میبینید که دنبال شده، یا ریشه های فرهنگی هم در این اعتقاد میبینید؟
حتما اینطور هست. ببینید اگر ما یک مقایسه نهادی بکنیم جوامع توسعه یافته رو با جامعه در حال توسعه‌ای مثل ایران، یا بسیاری از نهادها وجود نداره یا نمیتوانند کارکردهای مناسب رو عرضه کنند. خب به همین علت هم نهادهای مذهبی میان و جایگزین اینها در یه دوره قرار میگیرند. درسته آقای بازرگان میفرمایند که تفاوتی میان کشتن در چارچوب آیین‌های مذهبی یا کشتن در کشتارگاه وجود نداره. در نفس کشتن بله، اما در معنایی که شما بر اون میافکنید تفاوت میکنه. در معنای مذهبیش این جنبه نمادین پیدا میکنه و همین جنبه نمادین هست که برای جامعه بشری مخاطراتی رو به بار میاره. ما نیازی به پوشاندن لباس مذهب بر این گونه اعمال بشری نداریم، چون معمولا نهادهای دینی هستند، این نهاد قدرتمند مذهب هست که از پوشاندن این لباس استفاده میکنه برای قدرتمند ساختن خودش. نکته اصلی بحث من در این بحث قربانی در واقع این هست، ما میتوانیم قربانی رو کنار بگذاریم، هیچ خللی به مذهب وارد نمیشه.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و عبدالعلی بازرگان، در تابوی این هفته با ما همراه بودید.